من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با قطع حاصل از غیر کتاب و سنت بود. فرمایش اخبارین رو عرض کردیم، روایاتش هم خوندیم، فرمایش مرحوم نائینی و آوازی‌ها رو مطرح کردیم، رسیدیم به کلام خود مرحوم شیخ. مرحوم شیخ در ارتباط با این روایات ایشون می‌فرمایند که در فرضی که به عقل قطعی حکمی از احکام شریعت برای ما ثابت بشه، دیگه امکان نداره که شارع بیاد بگه که این حکم مورد نهی و رد منه. به خاطر این روایاتی که آن اخباری بهش استدلال میکنن باید حمل بشه بر نهی از عمل به مقدمات عقلیه ظنیه. پس در حقیقت شارع نیمده ما رو نهی کنه از عمل به حکم عقلی قطعی، بلکه نهی کرده از عمل به اون مقدمات و استدلالات عقلی که برای ما ظن به حکم شرعی میاره. خب اگر این روایات ناظر باشه به ادله عقلیه ظنیه، منافاتی با حجیت ذاتی قطع که گفتیم نداره و دلیلی بر این نیست که قطع حاصل از غیر کتاب و سنت حجت نیست. به عبارت دیگه مرحوم شیخ در جواب اولی که به اخبارین مطرح میکنن، گویا میخوان بگن که به ادله لبی باید بگیم این روایات ولو اطلاقی یا عموم داره تخصیص خورده، چون وقتی امکان نداره که شارع نهی کنه از عمل به قد، پس منظورش اینه که شما خلاص از راه غیر معصوم نرید، یعنی از راه هایی که مفید ظن است، مثل قیاس، مثل استحسان و امثال اینها. پس اینه که منهیون انهه. قرینتون چیه؟ قرینتون اینه که خب وقتی عمل به قد حجیتش ذاتیه، چجوری خود شارع میتونه از حجیت ذاتی رد کنه؟ در ادامه سوالی از مرحوم شیخ مطرح میشه، اینه که این روایات مثل صحیحه زراره میگه حتی اگر تصدق به جمیع ماله، همه اموالش را هم در راه خدا صدقه بده، هیچ ثوابی گیرش نمیاد، در حالی که صدقه دادن که یه امر مستحسن قطعی عقلیه. شما گفتید این روایات ناظر به چیه؟ ناظر به اون ادله ظنیه عقلی است، مثل قیاس و استحسان. ولی ادامه روایت چی بود؟ ادامه روایت این بود که اگر تصدق به جمیع ماله، باز هم هیچ ثوابی دریافت نخواهد کرد. خب اینو چی میگید؟ این که دیگه عقل قطعا میگه صدقه دادن کار خوبیه، احسان ان الله یحب المحسنین. مرحوم شیخ میفهمند به همون قرینه ای که گفتیم این قسمت روایت باید حمله بر چی بشه؟ باید حمله بر صدقه بر مخالفین بشه. اون صدقه ای که تصدق به جمیع ماله مورد قبول نیست، صدقه بر مخالفینه. روایت زراره این بود که اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه و یکون جمیع اعماله بدلالته الی ما کان له علی الله حق فی ثوابه ولا کان من اهل ایمان. خب ایشون میفهمن این تصدق به مخالفینه، ولی اگر صدقه بر مخالفین بده همه مالشم بده، خداوند متعال بهش هیچ ثوابی نمیده. اون صدقه ای که مستحسن است قطعا و عقل میگه استحقاق ثواب داره، صدقه بر آدم های خوب و مؤمن و اهل ایمانه. ولی اگر تصدق به جمیع مالهی به مخالفین، خلاصه هیچ ثوابی از ناحیه خداوند متعال دریافت نمی کنه. پس این روایات منافاتی با حجیت ذاتی قطع نداره. به عبارت دیگه حجیت ذاتی قطع به برهانی که ما اقامه کردیم قرینه لبیه است که این روایات ناظر به اون نیست، بلکه ادله عقلیه ظنیه رو شامل میشه. این جواب اول مرحوم شیخ. درسته، عقل درک میکنه حسن صدقه حتی بر اون کسی که ضد خداست؟ سوال میکنه، درک میکنه؟ نه، گرسنه نون بهش بده. چی میفهمن؟ خب حالا من جواب شما را الان نمیدم، چون فرمایش منتقل اصول رو میخوام بگم زیل او جوابش داده میشه. حالا یک کلمه بگم و ایشون تفکیک قائل بین حسن و ثواب. یه کار خوبی هست ولی معنیش نیست که ثواب داره، هر کار خوبی ثواب نداره. حالا اون باشه، من کلام چون منتقل اصولم امروز میخوام بگم زیل اون کلام مطرح کنم. نکنید این ما کان له علی الله حق فی ثوابه، روایت روایت این بود. ثواب ناظر به ثواب دنیاست. البته در قرآن چی خوندید بگید آیه شو؟ فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره. یعنی ثواب دنیا هم ما داریم، ولی دنیا یعنی کجا؟ برزخ هم دنیاست دیگه. یک بحث وجود داره که آیا دنیا یعنی تا مرگ یا دنیا یعنی تا قبل از برپایی قیامت. این در واژه شناسی قرآن خیلی مهمه. بعضی ها عموما دنیا رو فکر میکنن تا مرگ، مثلا زندگی انسان تا مرگ. بعضی معتقدن دنیا تا قبل از برپایی قیامت دنیاست. الان دنیا هست یا نیست؟ مردگان ما کجا هست؟ تو آخرت هست یا تو دنیا هست؟ آخرت که هنوز برپا نشده. حالا این خودش محل بحثه، من فقط خواستم صورت مسئله بگم، اظهار نظر نمی کن. به خاطر این بعضی ها این فآتاهم الله و ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره میگن نه زندگی دنیا، مجموعه دنیا که شامل چی میشه؟ شامل زندگی دنیا و برزخ میشه. بفهم الان به اون میرسیم مفصل، گفتم در ذیل کلام منتقل اصول میگم. خب حالا به هر حال اگر ثواب دنیا رو مثلا اینی که دارم عرض میکنم در ذیل چند آیه قرآن مفسرین، بعضی از مفسرین مطرح کردن، مثلا لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. شما اگه گفتید یک آیه، من یه جایزه‌ام بذارم از بابی که قرآن آره، یک آیه که بر این دلالت کنه که دنیا مال زندگی اعم از حیات ظاهری و بعد از مرگ، دلالتش روشن باشه، اگه گفتید کدومه؟ اول بشرا که نشون نمیده کجون. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، که حیات دنیا ممکنه تا زنده. آره تو تفسیرم گفتم. خب این از کجا میگه دنیا تا قبل از قیامت؟ عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. نه از این اسره. این که به عکس این یه آیه بگید که اینو اثبات کن. بسیار خوب. خوب علیکم بلورا. برگردیم به حرف شیخ. مرحوم شیخ میفهمن الا اینکه اخبارین یه ادعایی بکنن به این شبهه‌ای که مرحوم شیخ از طرف اخبارین مطرح میکنن دقت کنید، الا اینکه اخبارین ادعا بکنن که اگر یه حکمی از طریق معصومین به ما واصل نشده باشد به مرتبه فعلیت نمیرسد. به مرتبه فعلیت نمیرسه نه اینکه حکم وجود نداره، وجوب نماز وجود داره، اما این وجوب نماز وجوب فعلی نخواهد بود. خب اگر این چنین ادعایی رو اخبارین داشته باشن، نتیجه این ادعا چیه؟ نتیجه این ادعا اینه که اگر حکمی از غیر طریق معصومین به ما واصل بشه تنجز بر ما نداره، فعلی نخواهد بود. پس اینطوری شما یقین به حکم دارید؟ چاره نمیگه تو یقین به حکم داری، من میگم عمل نکن. میگم اگر این یقین از غیر معصومینه این به مرتبه فعلیت نمیرسه. به عبارت دیگه قطع در مرتبه ای رو اخذ در مرتبه دیگر کردن، این آقایان گفتن اشکال نداره. شارع بیاد بگه نماز واجب است، اما اگر کسی یقین به وجوب نماز پیدا کرد برش فعلیه، وجوبش مطلقه اما فعلیتش چیه؟ متوقف بر قطعه. مرحوم شیخ میفهمن الا این که اخبارین بیان ادعا بکنن که فعلیت تکالیف منوط به چیه؟ منوط به وصولش از ناحیه معصومینه. اگر از ناحیه معصومین به شما واصل شد میشه یه تکلیف فعلی، اما اگر از ناحیه معصوم واصل نشد بر شما یه تکلیف فعلی نیست. حالا که یک تکلیف فعلی نیست، آثار یه تکلیف فعلی رو نداره. از جمله آثار تکلیف فعلی اینه که امتثال و اطاعتش استحقاق مصوبت میاره. نه دیگه، وقتی که این تکلیف فعلی نشد استحقاق مصوبتی هم بر اطاعتش وجود نخواهد داشت. مرحوم شیخ میفهمن الا این که اخبارین این چنین ادعایی بکنن. بعد باز مرحوم شیخ از این ادعا جواب میده. جوابی که مرحوم شیخ از این ادعا میده اینه که ادله قاصر از این ادعاست. یعنی ادله نمیگه که در عینی که تکلیف هست اما فعلیت ندارد. یعنی امر دارید شما اما امر غیر فعلی، وجوب دارید وجوب غیر فعلی. پس از روایاتی که در مسئله وجود داره به لحاظ اثباتی این حرف شما فهمیده نمیشه. چی میفهمید؟ اینا کنید. اصلا من اینو قبلنم فکر میکنم گفتم خدمتون، مقاله اخبارین در ارتباط با حجیت فقط در جنبه تعذیر معنا داره، در جنبه تنجیز معنا نداره. به عبارت دیگه این چی؟ یعنی اگر هیچ روایتی از معصوم به ما نرسید اما به عقل قطعی یا به هر دلیل دیگه ما یقین پیدا کردیم که خدا تکلیف داره و فی الواقع تکلیفی بود، آیا اونا معتقدن خدا روز قیامت میگه نه دیگه من شما رو مجازات نمی کنم چون شما که هیچ روایتی بهتون نرسید پس معافید از مجازات؟ نباید اینو بگن. یعنی در حوزه تنجیز اونها نباید بگن حجیت وجود نداره. عمده ی حرف اونها در حوزه تعذیره، یا به قول مرحوم آوازی ها میخوان بگن عمل شما امتثال نیست، یعنی تقیید واجب است، یا میخوان بگن اگر شما یقین پیدا کردی که این حرام است یا واجب نیست، فی الواقع واجب بوده، خدا میتونه تو رو مؤاخذه کنه که چرا انجام ندادی. ولی در حوزه تنجیز خیلی بعیده حرفو بزنم، چون تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش اینه که اگر من از طریق روایات نتونستم برسم، یقین پیدا کردم خدا چیزی رو واجب کرده و فی الواقع هم واجب بود، خدا حق نداره منو مجازات کنه چون منجز نمیشه بر من. حکم فعلی نیست، یعنی میگن تو تصدقه به جمیع ماله چون فعلیت پیدا نکرده، ما کانه لله علیه، ما کانه علی الله له ثواب. خب این تصدقه به جمیع ماله که استحبابیه، حج جمیع دهره تصدقه به جمیع ماله. به هر حال اون چیزی که شما انجام دادید، یعنی شما رفتید یه حکم انشایی انجام دادید، یه حکم فعلی انجام ندادید. مرحوم شیخ می‌فرماید که اگر به شما واصل از طریق معصومین نشه، فعلیت نداره. فعلیت نداره، شما یه حکم انشایی انجام بدید، شاید اصلا حسنم نداشته باشه، نه تنها ثواب نداشته باشه. الان در بعضی از روایات اومده که در زمان امام زمان همچی چیزهای ابلاغ میشه، دیدید دیگه. مثلا در زمان امام زمان ابلاغ میشه که اینطوری عمل کنید، اینطوری عمل کنید. خب الان که زمان امام زمان نیست، حالا ما بیایم اونطوری عمل کنیم، حسن داره؟ نه. ثواب داره؟ نه. چرا نداره؟ چون حکم انشاییه، فعلی نیست. خب ما یقین پیدا کردیم که خدا واجب کرده، حالا بریم انجام بدیم، ثواب داره؟ نه، ثواب نداره. ما کان له علی الله ثواب. به خاطر این مرحوم شیخ میگه ممکنه اخبارین همچی حرفی بزنن، اما جواب حرفشون اینه که این از روایات فهمیده نمیشه که فعلیت نداره. ولی این در ناحیه واجباته، اونم مستحباته. و الا در ارتباط با این که من یقین دارم حج واجبه، از امام معصوم هم نشنیدم. خب یعنی چی؟ یعنی اخباری میگه فعلی نیست، اگه تو حج بری چی میشه؟ میگه اخباری میگه اگه حج بری تو حج انشایی انجام دادی، حج فعلی انجام ندادی. حج فعلی انجام ندادی یعنی باید اعاده کنی. من یه جور دیگه بگم، گفتن ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اون رفقایی که مستطیع کنار، اونایی که مستطیع نیستن، رفقایی که مستطیع نیستن الان اگر متسکن حج برن، حج براشون فعلی نبود دیگه، انشایی بود در حقشون. میگن ولو شما حج گذاشتید اما حجتون کلا حج، دوباره که مستطیع شدید باید حج برید، چون اونی که انجام دادید چی بوده؟ حج فعلی نبوده برشون. حالا گویا مرحوم شیخ فعلیت اخباری اینو داره همینطور تفسیر میکنه. شما یقین پیدا کردی که نمازه، ولی نماز در حق تو یه حکم انشایی، حکم فعلی نیست. خوندم نمازو با جمیع شرایط، مثل اون حج غیر مستطیعه، دوباره وقتی مستطیع شد دوباره باید بره حج. دوباره وقتی شما از ائمه معصومین بهتون رسید، باید چیکار کنید؟ باید دوباره نماز بخونید. حالت این تقریبی که من دارم میکنم، کلام شیخ نسبت به این ساکته، ولی باید علل قاعده این باشه تا معنا پیدا کنه. نکنید یا باید مرحوم شیخ اختصاصا مستحبات رو بگه، که مستحبات خیلی محل بحث نیست، یعنی آقا نمیخوان بگن مستحب، یا باید واجبات رو هم بگه. واجبات رو باید به این تقریب بگه، به همین تقریبی که اگر استطاعت شرط فعلیت حج است، تا این حج بر شما فعلی نشه، ولو حج رو انجام بدید، ولو حج رو انجام بدید، این حج از شما قبول نیست، مثل نماز قبل از وقت. نماز که واجب، الان نماز ظهر بر ما واجب هست یا واجب نیست؟ بله هست، ولی وجوبش الان بر ما انشایی، فعلی نیست. کی فعلی میشه؟ زمانی که اذان ظهر رو بگن. خب حالا ما قبل از اذان ظهر شروع کنیم به نماز خوندن، میگن دوباره اذان ظهر رو گفتن، باید نماز بخونی. چون حکم در حقت فعلی نبوده و انشایی بوده، حکم انشایی انجامش مثل چی؟ مثل عدم انجامشه، باز نیاز به آداب و قضا داره. خب اون حکمی که تو یقین پیدا کردی در حقت هنوز انشایی، واجب هست؟ بله حتما واجبه، اما وجوب انشاییه. کی فعلی میشه؟ اون زمانی که از طریق معصومین برسه. هر وقت از طریق معصومین رسید میشه چی؟ میشه فعلی. حالا که شد فعلی، الان دوباره باید اعاده و قضا بکنه. مرحوم شیخ در جواب این شبهه دو تا حرف میزنن، یکی این که دلیل اثباتی قاصر اثبات این مدعاست، نکته دوم اینه که وقتی عقل قطعی میگه که به هر حال قطع خودش حجت است، دیگه اگر روایاتی هم باشه ایشون میفهمن فما اولون و متروحون، فکر میکنم تعبیرشون اینه، بله فما اولون و متروحون، یا باید تعویل ببریم یا باید کنار بگذاریم، چون عقل قطعی اینو میگه. قطعی باشه به لحاظ صدور و دلالت؟ نه، اگه قطعی باشه، اگه قطعی باشه اصلا پیش نمیاد که عقل قطعی با نقل قطعی، الا اینکه گوینده باشه که خلاف عقل حرف میزنه. اگه گوینده باشه که خلاف عقل حرف میزنه میشه هم نقل قطعی باشه هم عقل قطعی، ولی گوینده ای که خلاف عقل. نه، تا به مرحله فعلیت نرسیده منجز نیست. حجیت نداره یعنی عملی که انجام بدید آد و غذا لازم داره. مثل نماز قبل از وقت، مثل حج قبل از استطاعت. خب آقای منتقل اصول میگه این اشکال اشکال قویه و جواب شیخ جواب کافی نیست. اگر نظر اخبارین این باشه که به هر حال این تکلیف انشائی و فعلی نیست، اشکال خوبیه. البته ایشون باز در مقام استظهار و اثبات با شیخ هم داستان میشن و میگن که نه حالا اثبات، ولی به لحاظ مقام ثبوتی میگن حرف بدی نیست. حالا در اثباتش ایشون یه حرفی دارن که میزنیم. ایشون یه مقدمه برای فرمایشون میگن، ایشون میفهمن ما واجب و حرام رو یا از الفاظ دال بر وجوب و حرمت میفهمیم که الفاظ دال بر وجوب و حرمت دو قسمه، یا صیغه امر و نهیان یا ماده امر وجوب امثال این هاست، مثل امرتکم یا واجبون یا حرامون علیکم. پس به هر حال ما وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، احکام شرعی رو یا از سیاق امر و نهی میفهمیم، مثل اینکه امر بکنن به ما به یه مسئله، میفهمیم واجبه، یا ایا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وجوب وفاء عهد، یا از چی میفهمیم؟ از ماده میفهمیم. ماده میتونه ماده امر باشه، میتونه ماده وجوب باشه، میتونه ماده حرمت باشه، و هو محرم علیکم اخراجهم یا حرام علیکم و امثال این حرفا باشه، یا واجب علیکم یا مفروض علیکم، تمام موادی که دلالت بر این میکنه. حالا ما به دنبال استقصا نیستیم، گاهی وقتا هم از ترکیب میفهمیم، مثلا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، علیکم یعنی وظیفه شماست، بر شماست، درسته؟ یعنی از ترکیب میفهمه. پس حالا به هر حال از الفاظی که داله بر وجوب و حرمته که یک صیغه است، دو ماده است، سه ترکیب است، ما سه مدل فهم وجوب و حرمت و امثال اینا داریم. بعد ایشون میفهمن که اما یه مسیر دیگه‌ای برای فهم حکم وجود داره و اون به لحاظ آثار حکمه. آثار حکم یعنی چی؟ یعنی هر وقت گفتن کسی این کارو بکنه میبریمش جهنم، میفهمیم حرامه، ولو هیچ جا هم نگفتن که این کار حرامه. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم و خالدا فیها، نگفتن قتل مؤمن حرامه، گفتن اگه بکشیم میبریم در جهنم، همیشه هم اونجا هستی مادام العمر. از این و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم و خالدا فیها چی فهمیدیم؟ فهمیدیم که قتل مؤمن حرامه، ولو نگفتن حرامه، نگفتن نکشید، هیچ کدوم از اینا رو نگفتن، ولی از توعید و تهدید ما میفهمیم حرمت رو. کما این که از وعده بر ثواب یا وجوب میفهمیم یا استحباب میفهمیم. گاهی وقتا از وعده بر ثواب میفهمیم. البته غیر از اینها هم هست. ما تو اون اصول فقه کاربردی راه‌های شناسایی احکام شرعی رو رفقا گفتیم تقریبا استقصا کردن که اصلا از چه مسیرهایی میشه حکم شرعی رو کشف کرد. مثلا گاهی وقتا میفهمن المؤمن اذا وعده وفا، نه ماده امر، نه ماده وجوب، نه صیغه امر، نه ترکیب، نه توعید، نه ثواب، هیچ کدوم نیست، بلکه ارتباط دادن یک فعل با نفس ایمانه. یعنی میگن اقتضای ایمان اینه، المؤمن اذا وعده وفا. حالا اینا راهاش خوبه شناسایی کنید، مفیده، به این کاری نداریم، الا این که منتقل اصول میخواد یه نتیجه بگیره. ایشون میفهمن این که گفتن ما کان، چی بوده عبارتش، ما کان ها ما کان علی الله حق فی ثوابه، اینکه میگن هیچ حقی بر خدا نیست، یعنی عمل چی نیست؟ ما کان له علی الله حق فی ثوابه، یعنی این واجب نیست. ایشون میفهمن این تعبیر دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر عدم وجوب میکنه. اگه میگفتن ثواب داره، دلالت بر وجوب و استحباب میکرد. اینکه میگن ثواب نداره این چی؟ یعنی واجب نیست. پس اخبارین ممکنه اینو بگن، بگن حضرت فرمودن که اگر کسی به دلالت ولی الله نرسیده باشه به یه چیزی، فیوالیه، خلاصه هیچ ثوابی و عمل نداره. ثواب نداره این چی؟ یعنی وجوب نداره. منظور از وجوب نه وجوب انشایه، بلکه وجوب فعلیه. تا به اینجا ایشون دارن تقریب میکنن که ظهور صحیحه زراره، چون تقریبا خیلی از آقایون بهترین دلیل بر مدعای اخبارین رو همین صحیحه زراره میدونستن. اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله، اینو بهترین دلیل میدونستن. ایشون میفهمن خود این قرینه بر چیه؟ قرینه بر اینه که این عملش واجب نیست. اما منظور از واجب نبودن نه وجوب انشایی نداره. وجوب انشایی که برای عالم و جاهل و برای همه وجوب هست. وقتی شارع وجوب رو جعل میکنه، برای عالمی که جعل نمیکنه، برای جاهلین هم جعل میکنه. اما وجوبش چیه؟ وجوبش انشاییه. که این وجوب فعلی میشه زمانی که به دلالت ولی الله باشه. وقتی به دلالت ولی الله باشه میشه وجوب فعلی. خب حالا اگر ما از طریق معصومین به حکم شرعی نرسیدیم، این وجوب و حکم برای ما فعلی نیست. حکم غیر فعلی اگر هم انجام بدی، اگر هم مطابق با واقع باشه، در حقیقت مسقط اون تکلیف واقعی بر شما نیست. ایشون میگن اشکال، اشکال قوی و متینیه. شما منطقه را آوردیدی، درسته؟ خب بعد خود ایشون، من حالا سوالاتی که تو ذهن شما هست بعد بهش میپردازم، حرف ایشون رو تموم کنم. خود ایشون میفهمن که خب این که ما صدقه بدیم، احسان به دیگران بکنیم، به فقرا رسیدگی بکنیم، این که به عقل فطری قابل شناساییه. چجوری میگن که خدا هیچ ثوابی نمیده؟ ایشون میگن بین حسن عمل و استحقاق ثواب ملازمه نیست. ممکنه که یک عملی رو عقل بگه حسنه، عقل فطری بگه حسنه، ولی خب خدا هم ثواب بهش نده. یه حرف بالاتر میزنن، ایشون میگن ممکنه که یه عملی امر داشته باشه اما ثواب نداشته باشه. پس هر عملی که حسن بود ثواب نداره، حتی هر عملی هم که امر داشت ثواب نداره. الان نزد کن. پس مدعا چیه؟ مدعا اینه که هر عمل حسن مستلزم ثواب نیست، حتی هر عملی هم که امر داشته باشه مستلزم ثواب نیست. از عبارت ایشون فهمیده میشه که منظور ایشون از این که هر عملی که امر داشته باشه مستلزم ثواب نیست، نه امر انشائیه، حتی اگه امر فعلی هم داشته باشه مستلزم ثواب نیست. یعنی توسعی ایشون میدن، امر انشائی که معلوم مستلزم ثواب نیست. مثل اینکه شما الان نماز ظهر بخونید ثواب میگیرید، امر به نماز ظهر داریم، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، ولی دلوک شمس اتفاق نیفتاده. خب اون که معلومه امر داریم ولی ثواب نداریم. ولی ایشون میفهمن حتی اگه امر فعلی هم داشته باشید ممکنه ثواب نداشته باشید. چرا نداریم؟ چون ممکنه که اون عملی که شما انجام دادید در ضمن یک فعل مکروهی بوده، هرچند امتثال امر شده اما ثواب هم نداره. باز من دارم حرف ایشون رو میخوام باز کنم. در امر توسلی این روشنه. مثلا شارع گفته که وسیابک فتحر، شما هم رفتید با آب غصبی شستید، شما امتثال وسیابک فتحر کردید یا نکردید؟ بله. امرش فعلی بوده یا فعلی نبوده؟ لباس نجس بوده شما هم شستید؟ بله امرش فعلی بوده. ثواب دارید شما؟ میگه نه ثواب ندارید. پس در اینی که مأمورون به رو انجام دادید ثواب ندارید. چرا ندارید؟ چون با لباس غصبی شستید، با آب غصبی شستید. پس ثیابک فتحر رو شما امتثال کردید اما ثواب ندارید. تکرار میکنم حرف ایشونو، ایشون میگه حس مستلزم ثواب نیست، حتی امر مستلزم ثواب نیست، حتی امر فعلی مستلزم ثواب نیست. خب با روحانی میگیم که ما در توسلیات میتونیم پیدا کنیم که ما اطاعت کردیم امر رو در اینی که عصیان کردیم، یعنی هم طهارت رو حاصل کردیم، ولی در تعبدیات که نمیشه. ایشون میگه ممکنه در تعبدیات رو ضمن امر مکروه شما بیاریم، و اگر ضمن امر مکروه آوردی هم عبادت تو انجام دادی هم مکروه بود. مثلا فرض کنید، حالا چون همینطور مثال میزدن از قدیم، مثل صلات در حمام، مثلا ضمن امر مکروه آوردی ممکنه اونم ثواب نداشته باشه، در اینی که اسقاط امر میشه اما ثواب نداره. برگردیم، اجازه بدید کلامشون تمام بشه. ایشون میفهمن که خب حالا ما رسیدیم به اون صدقه، نمکنید نسبت به نماز و حج و صوم و اینا ممکنه بگیم که اصلا اینا غیر فعلیست و این احکام غیر فعلی اصلا حسن نداره. یعنی در اینی که ما یقین پیدا میکنیم که نماز واجبه، ولی چون واصل از غیر معصومینه برای ما حسنی نداره، درسته؟ ولی در ارتباط با صدقه نمیتونیم اینو بگیم، چون عقل فطری میگه صدقه حتما حسن داره. ایشون میگه خب عقل میگه حسن داره، نمیگه که ثواب داره. تنها مشکل ما در صدقه ایست که عقل فطری میگه، حتی خلاصه اگر امام معصوم هم نگفته بود من میگفتم حسن داره برای تو، درسته؟ مثل قبل از شرع. یعنی اگه ما برگردیم به اون تاریخی که هنوز شریعتی وجود نداشت، عقل فطری ما میگه رسیدگی به فقرا حسن داره. ایشون میگه خب عقل میگه حسن داره، ولی روایت میگه ثواب نداره. ثواب کی داره؟ ثواب اون زمانی داره که همین رو معصوم به تو بگه و تو عمل کنی. به عبارت آغازی ها به دایی امتثال امر معصوم باشه، اون موقع ثواب داره. و ملازمی هم نیست. خب بله حسن داره ولی ثواب داره. خب کاری که ایشون کرد چه کار کرد؟ اومد هم حسن عقلی رو پذیرفت هم روایت رو پذیرفت و گفت با هم منافات نداره، جمع کرد دیگه، گفت همون عقل فطری رو ما قبول داریم. چون بعضی ها میخوان به خاطر دفاع از روایت بگن نه و اصلا اون عقل فطری کی میگه ثواب، کی میگه حسن داره، اصلا حسن نداره. ایشون میگه نه، نمیشه منکر شد دیگه. شیخ هم دقت کردید، گفت که به هر حال چون عقل قطعی داریم روایت رو باید تعویلش کنیم. ایشون میگه لازم نیست روایت رو تعویل بکنیم، روایت میگه ثواب نداره. عقل قطعی و فطری چی میگه؟ میگه حسن داره. خب حسن خیر از ثواب دیگه. این که 7-8 بار خوندم، ما کان له علی الله حق فی ثواب، حق نداره نه استقامت. ما کان له علی الله حق فی ثواب، استحقاق به معنای حق قابل مطالبه نداره. به این معنا قبلا گفتیم استحقاق دو تا معنا داره، یکی حق قابل مطالبه، یکی اهلیته. یعنی وقتی میگیم ما استحقاق ثواب داریم، معناش همیشه این نیست که میتونیم از خدا مطالبه کنیم، مثلا لئن اخذتنی به جرمی لاخذتک به عفوک، یعنی لاخذتک به عفوک، میام خب خدا عفوت کجا رفت. استحقاق به معنای مطالبه نداریم، ولی استحقاق به معنای اهلیت داریم. یعنی اگه یک کسی بپرسه خدا چرا به او دادی به من ندادی، میگه او با تو یه فرقی داشت، او ولو مثلا احسان کرد که به عقل فطریش بود ولی تو احسان نکرد. استحقاق به معنای اهلیت هست، ولی استحقاق به معنای حقی بر خدا که قابل مطالبه باشه نیست. خب پس ایشون نکنید هم تحفظ بر روایت کرد و هم حسن عقلی رو پذیرفت، ولی گفت خب حسن عقلی معناش نیست. خب حالا این سوالی که ممکنه شما داشته باشید، چرا بین حسن عقلی و استحقاق ثواب ملازمه نیست؟ ایشون میگه استحقاق ثواب مال اونجایی است که به امر شارع باشه. هر وقت شارع دستوری بده منم به خاطر دستور رو انجام بدم، حالا میتونم مطالبه اجرت کنم. ولی اگر شارع به من دستوری نداده یا گفته من اینجا دستور ندادم ولو یه کار خوب انجام دادم، نمیتونم مطالبه اجرت کنم، میگم شاره بیا اجرت من بده. پس هر کار حسنی که من انجام دادم که نمیتونم مطالبه اجرت کنم. یه کار حسنی انجام دادم که به امر شارع بود، گفت نماز بخون، منم نماز خوندم، خب اجرمو بده دیگه، تو یه دستوری دادی من انجام دادم. ولی یه کار خوبی رو شارع نگفته بود انجام بده، من انجام دادم. شارع نمیگه کار بدی کردی مؤاخذت میکنم، اما این که من استحقاق به معنای مطالبه کنم، خدای مزدمو بده، میگه مگه من گفتم؟ فکر کنم ایشون مثال زدن، مثلا خلاصه شما رفتید برای آقای امر کاری کردید، از زید میگید آقا پول منو بده، من رفتم برای امر کار کردم. من امر کار کردی، چرا پول تو من بدم؟ من بهت گفتم نه، پس من چرا پول بدم؟ اون جاهایی که خداوند متعال امر کرده است، خب بله ما میتونیم مطالبه کنیم، خدایا گفتی ما هم انجام دادیم، حالا اجرمونو بده. ولی اونجایی که خدا امری نداره، ولو کارتون هم کار خوبیه، خدا نمیگه کار بد کردی، ولی خب ما نمیتونیم مطالبه اجر کنیم. اگر او تفضلن یه چیزی بده داده، ولی این که روایت ما کان لهو علی الله حقون، یعنی شما حق بر خدا ندارید، اون استحقاق به معنای مطالبه رو ندارید. اینه که من میگم حسن با استحقاق ثواب ملازمه نداره، کلام ایشون اینا با هم دیگه ملازمه نداره. اینم یه مسئله روشه. علاوه بر اون اگر امرم داشته باشه، شما بیا یه مانعی براش ایجاد بکنی، بیا اون رو در ضمن یه عمل مکروه یا حرام انجام بدی، اونجا هم اجر نداری، اونجا هم ثواب نداری. عرض کردم ثیابه که فتحه رو با آب قسمی شست، اونجا هم ثواب نداری. خب پس روایت نفی ثواب کرد و من مشکلی هم نداره نفی فعلیت بکنه، به این که به هر حال این دستورات برای اونهایی که از طریق معصومین بهشون واصل نشده فعلی نیست. حالا که فعلی نیست، خب عملشون ثواب نداره، مثل نماز قبل از وقت، مثل حج قبل از استطاعت. و ایشون میگن که این شبهه شبهه قوی و متین و شبهه خوبی هم هست، خطا حاصل از غیر کتاب و سنت. بعد وارد مقام اثبات میشن. در از تحقیق خودشون میگن که تحقیق اینه که به لحاظ اثباتی خیلی از دلیل در نمیاد. ثواب تنجیز و تعذیر نه، فعلیت نداره، در وجود فعلیت نکنید. ایشون دو تا تفکیک قائل شد، اونجایی که یه عقل فطری میگه حسن داره ولو از غیر معصوم مثل صدقه، اینجا رو گفت حسن داره ثواب نداره. ولی در مثل نماز و صوم و حج و امثال اینا گفت نه، اصلا فعلی نیست، یعنی امر فعلی نداره. وقتی میگن ثواب نداره یعنی امر فعلی نداره. نه نداره، تنجیز تعذیر نداره. صدقه که عقل فطریه، گفت حسن داره، اونجا که تنجیز تعذیر منو نداره. ولی در غیر اونها ایشون گفت که نه، فعلیت نداره برشون. فعلیت نداره فقط این تیکش مد نظرها، یعنی اعاده و قضا میخواد. فعلیت نداره به این معنی که اگه واقع باشه تو ترک بکنی خدا عقوبتت میکنه، به این معنی مشکلی نداره. من لازمه یه چیزی رو اینجا باز بگم تکرارش کنم، نکنید بعضی از شروط هست شروط اتفاقیه، بعضی از شروط خودش لازم التحصیله. لازم التحصیله یعنی شما باید برید کتاب و سنت رو مراجعه کنید، یعنی نمیتونید بگید اتفاقا اگر روایتی به ما رسید. باید برید دنبال کتاب و سنت، باید برید از اهل بیت بپرسید. شرط اتفاقی نیست. مثلا استطاعت شرطش اتفاقیه، مثلا وقت شرطش اتفاقیه، ولی طهارت شرطش چیه؟ شرطش اتفاقی نیست، باید برید تحصیل طهارت بکنید. ولی حالا اگه فرض کنیم که ما در هیچ یک از روایات وجود نداشته باشه، که ما هرچی هم بگردیم دنبالش پیدا نمی کنیم، بله اصلا منجز هم نیست بر ما، هیچ تکلیفی هم نداریم، هیچ مسئولیتی هم تجاهش نیست، ولو عقل قطعی هم بگه این واجبه بر ما، ولی هیچ روایتی نباشه، یعنی هر چی ما تحقیق و تفحص بکنیم هیچ ادله سمعی پیدا نکنیم، ممکنه بگیم هیچ تنجیزی نداره، اصلا خدا روز قیامت سوال نمی کنه از ما، خدا ما کلی واجبات رو به خاطر عقل قطعی انجام دادیم، نه خب این که معصومین نگفتن برد واجب نبوده اصلا، تنجیزی نداشته بر تو. نشون حرف اخبارین رو البته از شیخ گرفت دیگه، شیخ خودش گفت اگه مقاله اخبارین این باشه، ایشون گفت که این اگه باشه شبه خوبیه. بعد در مقام اثبات منتقل اصول میگه که در مقام اثبات میگه که ولی از این روایات فهمیده میشه که میخوان بگن شما کلن مستقل از امام به دنبال فهم دین نباشید. ما از روایات میفهمیم که استقلال در فهم دین از امام رو دارن نفی میکنن، یعنی اون مستقلن کاری به امام نداشته باشید، کاری به امام صادق، امام باقر، احادیث، خودتون برید ببینید ما چی میفهمیم، اینو دارن نفی میکنن و این رو ما میپذیریم به یه اندازه. اونی که مستقل از امام معصوم، مستقل از امام معصوم به دنبال کشف حکم شرعی، حکم شرعی در حق او فعلیت ندارد، اینو میتونیم بفهمیم. ولی اگر کسی مستقل از امام معصوم نبود، ما همش از روایات میگیریم، ولی یه جایی هم از غیر روایت گرفتیم، ایشون میگه اینو دیگه نمیتونیم اثبات کنیم. برای کشف حکم شرعی ما حقیقتا اینه که یکی دو بحث آیندمون حجیت دلیل عقلیه. دلیل عقلی در چند ناحیه کمک ما میکنه برای کشف حکم شرعی. مثلا فرض کنین در اثبات ملازمه، ملازمه بین دو حکم شرعی مثل مقدم واجب، این الان محل بحث نیست چون اون باز ملازمه بین دو حکم شرعیه، ولی اینکه مستقیما دلیل عقلی بخواد حکم شرعی به شما بگه، این محل بحثه. چون من بعد حجیت دلیل عقلی رو میگم، اونجا مطرح میکنم که به چند مدل عقل در کشف حکم شرعی ما رو مدد میکنه. حالا مثال زدم براتون، این آقایون که بحث میکنن نمیخوان بگن اون جایی که عقل میگه من میفهمم بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه است، بین حرمت شی، بین وجوب شی و حرمت ضدش ملازمه است، اونجا رو بحث نمیکنن که ما بهش میگیم غیر مستقلات عقلی. در کجا میگن؟ در مستقلات عقلیه میگن، یعنی عقل بخواد به تنهایی و به استقلال بگه حکم اینه، اونجا اینه میگن. خب این تمام فرمایش منتقل اصول بود. البته من به اختصار گفتم، ایشون یه توضیحاتی دادن که دیگه فرصت، اما اشکالات این کلام، چون ایشون گفتن شبهه خوبیه، ببینیم مشکلات این کلام چیه. اللهم صل علی محمد و علی محمد.